عقل در فلسفه. یکم،
میپرسید خصلت‌های ویژه فیلسوفان کدامند؟ یکی نداشتن حس تاریخی است و نفرتشان از ایده شوند و یا مصر معابیشان. گمان می‌کنند عزتی بر سر چیزی گذاشتند، اگر که از دید ابدیت از آن تاریخ زدائی کنند و از آن یک مومیایی بسازند. آنچه فیلسوفان در درازنای هزارها دست ورزی کرده اند، همگی مومیایی های مفهومی بودند. هیچ چیز واقعی از دستشان زنده بیرون نیامده است. این حضرات پرستنده بت‌های مفهومی با پرستششان می کشند و کشتهشان را لای آکنی و مومیایی می کنند. و دشمن جان هر آن چیزی هستند که به پرستشش برمیخیزند. مرگ و دگرگشت و پیری همچنان که زه و زاد و بالش برای ایشان دلیلی است بر ضد هر چیز، بلکه دلیل بطلان آن. آنچه هست ناشونده است، هرچه شونده باشد نیست است. و اکنون همگی به وجود ایمان دارند، البته با نومیدی، و از آنجا که دستشان به دامن آن نمی رسد، به دنبال دلایل آن می گردند که چرا آن را از دسترسشان دور داشتند. لابد ظاهرسازی در کار است و فریبی که نمی گذارد وجود را درک کنیم. فریبکار کجا پنهان شده است؟ و سپس با شادی فریاد بر می دارند که های، پیدایش کردیم. فریبکار همان حسانیت است. این حس‌های بی همه چیز بی اخلاق، اینها هستند که ما را درباره جهان حقیقی فریب می دهند. نتیجه اخلاقی: آزاد کنید خود را از فریب حس، از شوند، از تاریخ، از دروغ. تاریخ چیزی نیست مگر باور داشتن به گواهی حس‌ها، باور داشتن به دروغ، به گذرایی. نتیجه اخلاقی: به هر چه که باور داشتن به حس‌ها را پیش بکشد نبگویید. به تمامی دیگر بشریت نبگویید که همان عامه مردمند و بس. فیلسوف باشید، مومیایی باشید، با تقلید از رفتار گورکنان نماینده یک نواخت خدایی باشید. و اول از همه مردشور این تن را ببرد، این ایده ثابت خاک بر سر حسها را، این گرفتار همه خطاهای منطقی، این ابطال شده، این در حقیقت مهمل و تازه آنقدر بی چشم و رو که باز ادای چیز واقعی را در می آورد.
دوم،
نام هراکلیتوس را با احترام تمام از دیگران جدا می کنم. هنگامی که دیگر جماعت فیلسوفان گواهی حسها را از آن رو رد می کردند که نشانه بسگانگی و دگرگونی اند، او گواهی آنها را از آن رو رد می کرد که چیزها را چنان نشان می دهند که گویی دیرند و وحدتی دارند. هراکلیتوس نیز در حق حسها بیداد کرد. حس‌ها نه آنگونه دروغ می‌گویند که الائیان باور داشتند، نه آنگونه که او باور داشت. آنها هیچ دروغ نمی‌گویند. آنچه دروغ را در آنها می‌نشاند، آن چیزی است که از گواهی آنها می‌سازیم. برای مثال، دروغ یگانگی، دروغ شیئیت، جوهر، دیرند. این عقل است که سبب می شود گواهی حسها را به دروغ بیالاییم. حسها دروغ نمی گویند اگر که شوند و گذرایی و دگرگونی را نشان می دهند. اما حق تا ابد با هراکلیتوس است که می گفت بود افسانه‌ای پوچ بیش نیست. یگان جهان واقعی جهان نمود است و بس. آن دروغ پردازی ها همه درباره جهان حقیقی است.
سوم،
و در حس هامان چه ابزارهای عالی که برای مشاهده نداریم. برای مثال همین بینی که تاکنون هیچ فیلسوفی از آن با بزرگ داشت و سپاس یاد نکرده است، همکنون بهترین ابزاری است که در اختیار ماست. او چنان کمترین جا به جایی را ثبت می کند که هیچ طیف سنجی نمی تواند. علم امروز درست تا به دانجا دامنه دارد که ما گواهی حسها را پذیرفته ایم، که بر آنیم آنها را برای مشاهده بهتر و دقیقتر باز هم تیزتر و ابزارمندتر کنیم و اندیشیدن تا نهایت گواهی آنها را آموخته ایم. هر چیز دیگری جز آن علم دژزاد است و هنوز نه علم. مرادم متافیزیک است و الهیات و روانشناسی و نظریه دانش، یا علم سوری است و نظریه نشانه ها همچون منطق، و یا منطق کاربردی است یعنی ریاضیات. عالم نشانه هایی که واقعیت راهی بدانها ندارد، حتی به صورت مسئله، و هرگز این پرسش طرح نمی شود که ارزش واقعی قرارداد نشانه هایی چون منطق چیست؟
چهارم،
دیگر خصلت ویژه فیلسوفان که خطر آن کمتر از دیگر خصلت ها نیست، آن است که در پایگان هستی واپسین و نخستین را به جای یکدیگر می نشانند، یعنی آن را که آخر سر می آید و ای کاش که هرگز نمی آمد، آن بالاترین مفهوم ها یعنی کلی ترین ها و تهی ترین مفهوم ها، آن ته بخار دیگ جوش واقعیت را به نام سراغاز در سراغاز می نشانند. این نیز چیزی جز نموداری از شیوه حرمتگذاری ایشان نیست. برانن که بالاتر نمی باید از دل پایین تر بروید و هرگز نمی باید از دل چیزی دیگر بروید. نتیجه اخلاقی، هر آنچه در مرتبه نخست است می باید خود علت خیش باشد. ریشه در چیزی دیگر داشتن به نظرشان اهانت است و ارزش را پایین می آورد. هر آنچه بالاترین ارزش را داشته باشد در مرتبه نخست است. تمامی بالاترین مفهوم ها، وجود، مطلق، خیر، وجود حقیقی، وجود کامل، اینها که شدن را بر نمیتابند، پس میباید خود علت خیش باشند. اینها همه همچنین با یکدیگر ناهمسان نمیتوانند بود و با خود در تضاد نمیتوانند بود. از اینجاست که به مفهوم شگفت خدا میرسند، به آن واپسین و کم مایه ترین و تهی ترین مفهوم، که آن را در مقام علت بذات، در مقام وجود حقیقی، در رده نخست می نشانند. و بشریت می بایست بافندگی های مغز های گرفتار این کار با فک های بیمار را جدی بگیرد، و چه تاوان گرانی که از این بابت نپرداخته است.
پنجم،
حال بیایید و ببینید که ما را با ادب به کار می برم. مسئله خطا و نمود را چه دیگرگونه می‌بینیم. روزگاری دگرگشتن و تغییر کردن و شدن را در اساس دلیل وجود نمود می‌دانستند و نشانه از آن که می‌باید چیزی در کار باشد که ما را به خطا می‌اندازد. اما امروزه به عکس، برانیم که درست تا به دانجا که پیش داوری که عقل نام گرفته است ما را بر آن داشته است تا مفهوم‌های یگانگی، همانستی، دیرند، جوهر، علت، شیئیت و وجود را فرا نهیم. کم و بیش همین ها هستند که ما را دچار خطا و ناگزیر از خطا می کنند. و اکنون بر اساس وارسی موشکافانه ما بی چند و چون برانیم که خطا همانا اینجاست. این فرقی با خطای دید ما در مورد جنبش اختران ندارد. در این مورد چشمان ما وکیل مدافع همیشگی آن خطاست و در آن مورد زبان ما. زبان در روزگاری پدید می آید که روان در خام ترین صورت پیدایش خیش است. هنگامی که پیشنگاره‌های بنیادی متافیزیکی زبان یا ساده‌تر عقل را به آگاهی در می آوریم، با یک چیز جادویی زمخت روبرو می شویم. عقل همه جا کننده و کرده می بیند و در اساس بخواست یا اراده همچون علت باور دارد. به من باور دارد. به من در مقام وجود، به من در مقام جوهر و باور به من جوهرین را به همه چیز فرا می افکند. و از این راه است که نخست مفهوم چیز را می آفریند. وجود را همه جا علت می انگارند و جا می زنند. نخست از درون مفهوم من است که مفهوم وجود سر بر می آورد. در سرآغاز مصیبت بزرگ یک خطا ایستاده است. این که خواست یا اراده چیزی است اثرگذار، که خواست توانایی است. امروزه می‌دانیم که چیزی جز یک واژه نیست. بسیار پس از آن در جهانی هزار بار روشنی یافته‌تر این اطمینان، این یقین وجدانی به ضمیر فیلسوفان هجوم آورد که ایشان به معقولات عقل دست یافتند و نتیجه گرفتند که این معقولات بر آن اساس نمی توانند از تجربه برآمده باشند، زیرا تجربه یک سره با آنها در تضاد است. پس از کجا آمده اند؟ چه در هند چه در یونان دچار یک اشتباه شدند و گفتند که ما می باید روزگاری در یک جهان بالاتر خانه داشته بوده باشیم، به جای جهانی بسیار پایین تر، که واقعیت همین بود. ما می باید خدایی بوده باشیم، زیرا دارای عقلیم. در واقع هیچ چیز تاکنون نیروی ساده لوحانه و اقواگرانه مفهوم وجود را نداشته است، آنچنان که برای مثال فیلسوفان الهایی ساختند و پرداختند. زیرا هر کلمه و هر جمله‌ای که به کار می‌بریم جانبدار آن است. حتی مخالفان الهاییان نیز در دام فریب مفهوم ایشان از وجود افتادند، از جمله دموکریتوس که مفهوم اتم را اختراع کرد. عقل در قالب زبان، و چه پیرزن دروغ زنی. گمان نمی کنم که از دست خدا رها شویم، زیرا هنوز به دستور زبان باور داریم.
ششم،
سپاسگزار خواهند شد از من که بینشی چنین اساسی و نو را در چهار برنهاد فشرده کنم. با این کار فهم آن را آسان‌تر می‌کنم و خلافگویی در برابر آن را به میدان می‌طلبم. گزاره یکم، همان دلیل‌هایی که این جهان را جهان نمود می‌شناسانند، چه بسا دلیل واقعیت آنند. جز این وجود هیچ واقعیت دیگری به هیچ روی اثبات پذیر نیست. گزاره دوم، آن نشانه های شناسایی که از وجود حقیقی چیزها داده اند، نشانه های شناسایی نابودگی اند، نشانه های نیستی. جهان حقیقی را از راه تضاد آن با جهان واقعی ساخته و پرداخته اند. و آن جهان حقیقی تا بدانجا که یک وهم اخلاقی دیدمانیست، در حقیقت یک جهان نمود است و بس. گزاره سوم، افسانه بافی درباره جهان دیگری جز این جهان هیچ معنایی ندارد. اگر که غریزه بدگویی از زندگی، خار شمردن زندگی و شک کردن به زندگی در ما قوی نباشد، که اگر باشد نیز ما داریم با خیال بندی یک زندگانی دیگر، یک زندگانی بهتر، در حقیقت از این زندگی انتقام می‌گیریم. گزاره چهارم، بخش بندی جهان به یک جهان حقیقی و یک جهان نمود، چه به شیوه مسیحی چه کانتی، که او نیز دست آخر یک مسیحی حق باز است، حکایت از چیزی جز تباهی زدگی ندارد. درد نمونیست از زندگانی فرو شونده. این که هنرمند نمود را از حقیقت برتر می شمارد خلاف این گزاره نیست، زیرا نمود اینجا هم باز به معنای حقیقت است، اما در قالبی برگزیده، نیرو داده و سر و سامان یافته به دست هنرمند. هنرمند تراژیک هرگز بدبین نیست.
او درست به هر آنچه پرسش انگیز است و ترسناک آری می گوید. او دیونوسوسی است.